بسم الله الرحمن الرحیم. به بهانه ایامی که درش قرار گرفته ایم، بحثی با عنوان امام علی الگویی در تراز تمدنی تقدیم عزیزان کردم و دو بخش آن رو در شبهای پیش مورد تأمل و بررسی قرار دادم. البته روشن است آنچه در این گفتگوی مجازی تقدیم شنوندگان عزیزم می شود با ادبیات غیر تخصصی و به گونه ساده عنوان می شود و اگر قرار باشه ابعاد این قضیه بیشتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر کاویده بشود، طبعا نیازمند یک ادبیات خاصی است که با چنین فضایی طبیعتا همگن و همراه نیست. من در دو بخش قبل نکاتی رو برشمردم، خیلی مختصر مروری بر اونها داشته باشم، سپس وارد بحث جدید خودم بشم. من تأکید کردم که تمدن برین یا تمدن عیار اون نوع از زندگی اجتماعیه که در آن آدمیان مثل یه خانواده بزرگ با مسالمت تمام در تعامل هستند و از آرامش و آسایش برابر برخوردار میشن و تأکید کردم که چنین تمدنی و چنین حیاتی با محوریت و گوهر بودگی من انسانی معنا پیدا میکند. من انسانی یعنی که من فراتر از خود و خانواده‌ام و قوم و قبیله‌ام و میهنم و حتی فراتر از مذهب و دین دیده بشوم، یعنی دیگران را چون خودم بینگارم و خود را چون دیگران ببینم. من بر این عنوان گسترده ترین من انسانی یا من گسترده انسانی نام نهادم و به زعم من محور و کانون تمدن همین است که انسان دیگری را چون خود و خود را چون دیگری بداند. تابع این نکات من عرض کردم در برنامه پیشین که بنابراین تمدن یک امر ذهنی و خیالی نیست، یعنی صرفا در مقام شاعرانگی ما تبلور و تجلی ندارد، بلکه تمدن یک چیزیه که در زندگی انسانی نمود و ظهور و بروز دارد. به همین جهت عرض کردم که برای تمدن یا جامعه متمدن شاخصهایی قابل نشان دادن هست، شاخصهایی که ما با اون میتوانیم میزان تمدن یک جامعه و متمدن بودن آن رو ارزیابی بکنیم، که اگر اون شاخصها وجود داشته باشند طبیعتا در اون جامعه علم و تکنولوژی، هنر و معماری، عمران و آبادانی و اساساً نظام تشکیلاتی و حکومتی که از اینها به پیشرفت و ترقی یاد میشه، اینها ظهور پیدا میکنه. به بیان دیگر تأکید کردم که این چیزها تمدن نیست، بلکه اینها مظاهر تمدن است. تمدن چیز دیگری است که اگر اون چیزها وجود داشته باشه که من در جلسه پیش و در این جلسه از آن به شاخص یاد میکنم، اگر اون شاخصها وجود داشته باشه طبعا این بروزها و ظهورها هم خواهد بود و الا چنین چیزی در جامعه محقق نمی شود و اگر هم به صورت آریتی از جای دیگر آورده بشود، جزء پیشرفت آن جامعه و جزء تمدن آن جامعه به شمار نمی آید. من در بیان شاخصها در گفتگوی پیشین گفتم که چند شاخص برای تمدن برمی شمارند. یکی از اون شاخصها نظم بود که به اجمال از آن سخن گفتم و البته کاملا از آن دارم اون مقدار توضیح و بیانی که در اطراف نظم عرضه کردم برای یک بحث علمی جامع و کامل نیست و برای شنوندگان چه بسا پرسش هایی را هم ایجاد بکنه، ولی من به صورت گذرا عرض کردم که نظم اون سازکار یا اون الگوییه که برای تنظیم رفتار آدمیان و تعامل انسانها با یکدیگر در یک جامعه تعریف می شود یا نهادینه می شود و آدمیان همه کنش‌ها و حتی گفتارها و نگاه‌های خودشون رو بر مبنای آن یا در دل آن پیش می‌برند. عرض کردم نظم با سه مقوله مهم پیوند می‌خوره. یکی مقوله قانون است. با توضیحی درباره قانون دادم که مراد از قانون اخلاقی یا یک قانون عقیدتی، یک قانون ذهنی و حتی قانون فطری نیست، بلکه قانون برایند همه این هاست که به صورت امری پذیرفته شده و امری مقبول در یک جامعه مورد اتباع و پیروی قرار می گیرد. بنابراین قانون اساساً امری فردی نیست، اساساً با دیدگاه های افراد پیوند و گره نمی خورد. و تأکید کردم قانون همان میزان است، میزان همون ترازوست و ترازو در یک جامعه که به عنوان یک ابزار تعامل آدمیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، امری پذیرفته شده، تعریف شده و الگومند است. عدالت را هم عرض کردم موقعی تحقق پیدا می‌کند که در جامعه نظم وجود داشته باشه و عدالت قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودشه. تا جایگاه در یک جامعه مشخص نشود یا جایگاه‌ها مشخص نشه، طبیعتاً عدالت هم در اونجا بی‌معنا می‌شود. شاید در حیات اجتماعی مهمترین مقوله‌ای که با عدالت می‌توان تعریفش کرد بحث شایسته سالاری یا جای دادن آدمیان شایسته در جایگاه خودشان هست. و مقوله سوم یا امر سومی که با این شاخص پیوند می‌خورد حاکم بود یا کسی که اجرای قانون عادلانه رو بر عهده دارد. طبیعتاً اگر حاکم یا حکمران در یک جامعه وجود نداشته باشه، امکان اجرای قانون عادلانه و طبیعتاً تضمینی برای ثبات و نهادینگی نظم وجود نخواهد داشت. خب، من در این نکته اخیر یک سخن بسیار ارزشمندی از امام علی ذکر می کنم و بعد وارد شاخص بعدی می شوم. باز با تمسک به دیدگاه آن حضرت مقوله هایی رو یا مباحثی رو طرح می کنم و ازش می گذرم. امام در ضرورت وجود حاکم یک جمله بسیار ارزنده ای دارد که کاملا رویکرد تمدنی دارد. امام میگه که برای هر جامعه ای یا برای آدمیان امیر لازم است. حالا چه اینکه این امیر یک انسان نیک و درستی باشد یا یک انسان فاجر و بدی باشه. امام میگوید که فلسفه وجود امیر اینه که در پرتو وجود امیر انسان مؤمن میتواند به عمل خودش بپردازد، یعنی میتونه به کارهای درست و مؤمنانه و ایمانیات خودش بپردازه و کافر هم میتواند در پرتو امارت او بهرمند باشد. یعنی در نگاه امام علی خیلی جالبه که امیر یا حاکم یا در تفکر اسلامی خلیفه یا در تفکر شیعی امام یه شخصیتی نیست که صرفا بخواهد تأمین بکنه اوضاع زندگی یا به حساب سامان بدهد وضعیت جامعه مسلمانی را، نه، بلکه وظیفه حکمران آن است که تسهیل بکنه زندگی رو برای همه آدمیان، برای مؤمنان که به کارهای ایمانی و دینی خودشون بپردازن، برای کفار که بتونن زندگی بکنن. بنابراین در تفکر علوی حاکم یک کسی نیست که فقط به مؤمنان و به همکیشان خودش بیندیشد. خب، این شاخصی بود که برای یک جامعه متمدن عرض کردیم که اگر در اون جامعه نظم وجود داشته باشه یا هرچه نظم دقیقتر و بهتر و معقولتری در اونجا حاکم باشد، اون جامعه متمدن تر است. طبیعتاً عکس اون قضیه هم صادق است که اگر در جامعه نظم وجود نداشته باشد، سخن از تمدن در اون جامعه به میان آوردن سخنی گزاف است. شاخص دیگری که برای تمدن برمی شمارند فرهنگ است. البته فرهنگ معانی مختلفی داره. مراد من از فرهنگ در اینجا اون اخلاق انسانی حاکم بر زندگی اجتماعی است. یعنی آنچه که فراتر از انتفاعهای شخصی و فراتر از منافع مادی زندگی انسانی رو قاعدمندش می کند، یا به تعبیری زندگی انسانی رو شکل می دهد و جهت می دهد تا با دیگران به بهترین نحو زندگی بکند. لذا فرهنگ و اخلاق انسانی حاکم بر زندگی اجتماعی برابر است، یا من حداقل به این معنا می گیرم، همون چیزی که از مندوستی انسان برمیخیزد. انسان وقتی خودش رو دوست داره چی کار میکنه؟ سعی میکنه برای خودش همه کارها رو بکنه و برای خودش از همه چیز مایه بگذارد. خب اگر ما این من را گسترده کردیم و دیگری را هم در درون این من جای دادیم و به تعبیری به این فهم رسیدیم که دیگری هم مثل من است، اون وقت نوع نگاه من و تعامل من با دیگران، یا به تعبیری اخلاق اجتماعی من، یا اخلاق انسانی تری خواهد شد. خب فرهنگ رو من در ادبیات امام علی با چند فاکتور نشون میدم و بحثم رو میبندم. امام در سخنی که باز در همون وصیت‌نامه خودشون باشه، مطالب بسیار بسیار مهم می دارد که کاملا با رویکرد تمدنی قابل تبیینه. یه نکته رو جلسه قبل گفتم، امام می فرماید که بالاترین عمل اینه که انسان بین دیگران صلاح و دوستی برقرار بکنه، آشتی برقرار بکنه. مرحوم مغنیه در کتاب فی ضلال نهج البلاغه در جلد 4 یه بحث خیلی قشنگی ذیل همین بیان امام علی داره. ایشون میگوید که اگر صلاح ذات البین وجود نداشته باشه، اساساً عبادت هم در جامعه محقق نمیشه. بعد توضیح میده که مراد از صلاح ذات البین چیست. اون نکته اساسی ایشون اینه که یعنی ما کاری بکنیم که آدمیان در یک جامعه متحد، همدل و همگرا و با هم زندگی بکنن، یعنی دست از فساد و ستم و اینجور چیزها بردارن. نکته دومی که در اخلاق اجتماعی علوی مورد تأکید قرار میگیرد، بحث تواصل و تبادل به تعبیر امام علی، یعنی اینکه انسان با دیگران پیوند بخورد و با دیگران در داد و ستد انسانی قرار بگیرد، یا به تعبیر دیگر انسان انسانی اندیش و انسان اندیش بشود، یعنی هم انسانی فکر بکند هم به همه انسان ها فکر بکند. بعد امام تأکید میکنه که شما را برحذر میدارن از اینکه با دیگران قطع رابطه بکنید و پشت بکنید به دیگری، یعنی دشمنی بورزید، سر تفرق و جدایی و اینها داشته باشید. خب این خیلی مهم است. نکته سومی که در اخلاق اجتماعی علوی مورد تأکید قرار می‌گیرد، احساس مسئولیت نسبت به جامعه و حفظ فضای همدلانه است که در پرتو آن امکان این که حق به دست بیاد یا حق دنبال بشود فراهم می‌شود، که امام با تعبیر امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد می‌کند. می‌فرماید اگر ترک بکنید این رو، موجب می‌شود بدان شما بر شما غلبه پیدا بکنند و تولیت بیابند. خیلی عالی است که امام انسانها رو مسئول جامعه خودشون و مسئول فضایی که در آن زیست میکنن قرار میده و میفرماید اگر این کار رو نکنید، شما اگر احساس مسئولیت نکنید، اگر ورود پیدا نکنید در اصلاح جامعه خودتون، امر معروف و نهی از منکر رو رها بکنید، نتیجه اون این میشه که بدان شما بر شما ولایت پیدا میکنن و به دنبال آن خواسته های شما برآورده نمی شود، دعاهای شما مستجاب نخواهد شد. نکته بعدی که نکته چهارم باشه، حمایت از مظلوم و برخورد با ظالم است. خب که تأکید میکنه امام دشمن ظالمان باشید و در ستیز با ظالمان باشید و همیشه همراه و همکار و کمککار مظلومان باشید و هرگز در زندگی خودتون از انصاف و عدالت و اعتدال در تعامل با دیگران خارج نشوید. با سپاس از صبر و تحمل شما سروران بزرگوار، و السلام علیکم و رحمت الله.